ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 مهر ماه برابر با 19 اکتبر سال 2014 میلادی. سلام و درود به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، نیروهای ائتلاف با هدایت آمریکا 6 حمله تازه در شهر کوبانی در شمال سوریه انجام دادند. این شهر محل درگیری نیروهای محلی با ستیزجویان گروه خلافت اسلامی است. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه خلافت اسلامی بیش از 50 خمپاره به نقاط کردنشین کوبانی شلیک کرده است. همزمان گزارش شده که 2 خودروی بمب‌گذاری شده در روز شنبه در کوبانی منفجر شدند. بنابراین گزارش و به نقل از منابع بیمارستانی، 70 ستیزجوی گروه خلافت اسلامی در جریان درگیری‌ها در 2 روز گذشته در کوبانی کشته شدند. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در صحرای سینا جان 7 سرباز مصری را گرفت و 4 مجروح نیز بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته مقام‌های مصری، این انفجار در کنار یک خودروی زرهی رخ داد که از یک خط لوله انتقال گاز محافظت می‌کرد. از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر در سال 2013، بیش از یک سال پیش، تا کنون تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مصر جان خود را در صحرای سینا از دست دادند. شیعیان حوثی در یمن در ساعت اولیه روز یکشنبه شهری را به نام یاریم در 170 کیلومتری جنوب صنعا به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شیعیان حوثی که گروهی از افراد مسلح و مخالف دولت یمن هستند، به مقر دولت محلی در صنعا حمله کرده و فرماندار را که به فساد متهم می‌کنند از این ساختمان بیرون کردند. حوثی‌ها ماه گذشته کنترل پایتخت یمن و همچنین یک شهر بندری کلیدی در ساحل دریای سرخ را در دست داشتند. در ایران نیز علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین الملل روز شنبه گفته بود که ایران از مبارزات حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق قرار است برای گفتگو درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام دفتر نخست وزیر عراق، این سفر یک روزه برای به گفته این بیانیه متحد کردن تلاش‌ها در منطقه و دنیا برای کمک به عراق در مبارزه با خلافت اسلامی که گروه تروریستی خوانده شده انجام می‌شود. این بیانیه می‌افزاید که در این سفر همچنین درباره همکاری‌ها در زمینه انرژی و ساخت و ساز نیز مذاکره خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جلسه علنی را برای بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برگزار کرد. معاون امور تقنینی معاون پارلمانی حسن روحانی در این جلسه گفت اگرچه او بدحجابی را تایید نمی‌کند، اما با اشاره به موضوع اسیدپاشی در اصفهان، بحث بازدارندگی در ماده 2 این طرح موجب می‌شود به گفته او فرد از حیز انتفاع ساقط شود. این در حالی است که نماینده تبریز در مجلس گفته است که موضوع اسید پاشی به گفته او توطئه علیه خانم محجبه‌ای بوده و نباید خرت مبحث شود. علی‌رغم پیشنهاد نماینده دولت بر حذف واژه‌های بازدارندگی و واداشتن نمایندگان در نهایت به پیشنهاد حذف این عبارات رأی ندادند و ماده 2 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد. در این بند آمده است امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی، بازداشتن از منکر است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. این مذاکره کننده ایرانی افزوده است که در فاصله 2 هفته آینده شاید نشستی 3 جانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. عباس عراقچی با بیان اینکه طرفین تا رسیدن به نتیجه فاصله دارند گفت این فاصله ممکن است به سرعت طی شود یا ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. فرصت یک ساله ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی در روز 3 آذر ماه به پایان میرسد.
با سپاس از هانا کاویانی، نوبت میرسه به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به نامه علی مطهری درباره حصر رهبران جنبش سبز پرسیده چرا این افراد حاضر به توبه نیستند.
آقای شریعت مداری همه چی رو واژگون کردن. تمام مسائل در کشور ما معنای متفاوت از اصل خودش پیدا کرده.
دادگاه انتظامی وکلا در حکمی تازه نسرین ستوده را به مدت 3 سال از انجام حرفه وکالت منع کرده است.
شعبه دوم دادگاه انتظامی چنین حکم بی‌سابقه‌ای را صادر کرده که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب سابقه نداشته.
به گفته یکی از مسئولان وزارت علوم، دولت لایحه ای را برای مقابله با پایان نامه های تقلبی تدوین کرده است.
بنیانگذار این رویه منفی برای تحقیق مردم عادی و دانشجویان کوچه بازار نبودند، بلکه اینها بعضی موقع از خود مسئولین بودند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در ادامه اختلاف‌ها بر سر چگونگی برخورد با حصر رهبران جنبش سبز، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز یکشنبه در واکنش به نامه سرگشادی علی مطهری نوشت چرا سران به گفته او فتنه حاضر به توبه نیستند. جواد کوروشی نگاهی دارد به این گزارش.
گفته‌های روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره حصر رهبران جنبش سبز و پاسخ علی مطهری به او بار دیگر به بحث درباره ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دامن زده است. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز یکشنبه در واکنش به نامه سرگشاده علی مطهری در روزنامه خود از جمله نوشت این روزها برخی از اصحاب فتنه و شماری از مدعیان اصلاحات سازی را کوک کرده و به صدا درآورده‌اند که مگر سران و عوامل فتنه چه گناه و جرم نابخشودنی و بزرگی را مرتکب شدند که بازگشت آنها به بدنه تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام ممنوع اعلام شده است. با اینکه هنوز هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی جرم حصر شدگان را روشن نکرده است، آقای شریعت مداری می نویسد که ای کاش جایزه‌ای برای کسی تعیین می شد که بتواند با ارائه دلیل و سند و یا شاهد و قرینه قابل قبول اثبات کند سران فتنه کارگزاران اسرائیل نیستند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی درباره اظهار نظر حسین شریعت مداری به رادیو فردا میگوید
آقای شریعت مداری در طی سالهای گذشته سیاستی دنبال کردند که بر اساس اقتدارگرایی و بستن دهان هر گونه منتقد و یا نظر دیگری هستش. آقای شریعت مداری اگر که معتقد هستند که این آقای موسوی و کروبی مرتکب جرمی شدن، هر جرمی دلائل رو باید مدعی ارائه بکنه. آقای شریعت مداری همه چی رو واژگون کردن. تمام مسائل در کشور ما معنای متفاوت از اصل خودش پیدا کرده، از جمله مسئله جرم، مسئله اتهام و غیره که دلائل رو برای اثبات ادعا باید مدعی بیاره. اگر اینطور بشه ما میتونیم اینجور بگیم که آقای شریعت مداری باید دلایلی رو ارائه بکنه و اثبات بکنه که برای موساد و جناح راست آمریکا کار نمیکنه، چون در سالهای گذشته تمام آنچه را که آقای شریعت مداری منتشر کرده و گفته دقیقاً هم صدا و هم رنگ با جناح راست آمریکا، استاتی آمریکا و همچنین موساد بوده که مخالف با هر گونه حل مسئله هسته‌ای و تحول موساد در روابط بین‌المللی بین ایران و جهان غرب بوده. و آقای شریعت مداری بیاد بگوید که وقتی گفتن فساد ساختاری در ایران ایجاد شده آیا شده یا نه، آیا وقتی گفتن سیاست های آقای احمدی نژاد کشور نظر اقتصادی زمین میزنه آیا انجام شده یا نه و سایر موارد. و هر روزی هم که امکانات لازم فراهم بشه که دلایل محکمه پسند ارائه بشه و قبول بشه، قطعا امکان اثبات تقلب وجود خواهد داشت.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه در گفتگو با شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کسی از 4 نفر از سران به گفته او فتنه نام برد و گفت
این سران فتنه که این 2 نفرشون رو گیر شدن، 2 نفر دیگه چرا باید آزاد باشن؟ یکیشون که داره همینجور راه میره و زیرابی کار میکنه و راه اون رو ادامه میده، یا اون یه شه حدود به من گفتن 20,000 صفحه این پرونده داره، جرمش هم واضحه، مدتی هم فراری بوده و بعدش هم برگشت و هرچی، چرا این مونده تا حالا؟ این چرا باید بمونه؟
ظاهرا نفر سوم و چهارم با توجه به نشانی هایی که آقای جنتی میدهد کسی جز آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند باشد. در حالی که مهدی هاشمی مدت هاست پشت درهای بسته محاکمه می شود، چند ماهی است که خواست علنی بودن محاکمش از سوی برخی اصولگرایان مطرح می شود. در مرداد ماه سال جاری 56 دفتر دانشگاهی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کردند برخی اتهامات وارده به مهدی هاشمی منافع ملی را به خطر انداخته است، بنابراین بهترین حرکت این است که دادگاه وی به صورت علنی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 7 نماینده مجلس هفته پیش در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی نوشتند که برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی وجاهت قانونی ندارد. به باور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، هدف اصولگرایان از طرح خواست علنی شدن پرونده مهدی هاشمی مقابله با تلاش‌هایی است که برای رفع حصر رهبران جنبش سبز انجام می‌شود.
نفس علنی شدن پرونده مهدی هاشمی و تمام پرونده های سیاسی و اقتصادی بسیار خوب و طبق قانون اساسی حتی الزامی است، اما متاسفانه هدف جناح شدیداً افراطی و نظامی جمهوری اسلامی از تاکید بر علنی شدن این پرونده نه تنها عمل به قانون اساسی نیست که اتفاقاً برعکس زمینه سازی برای نقض بیشتر قانون اساسی است. هدف اول این هست که به دلیل فشارهای سیاسی در واقع ضرب شستی نشون داده بشه به آقای هاشمی رفسنجانی و دولت حسن روحانی که مورد حمایت هاشمی رفسنجانی است. هدف دوم این هست که تلاش هایی که با هدف رفع حصر و برطرف کردن فضای امنیتی کشور جدیداً شروع شده به شکست بیانجامه، و نهایتاً هدف سوم این هست که سایر پرونده های بزرگ فساد مالی، مخصوصا پرونده های مثل پرونده محمد رضا رحیمی و آقای سعید مرتضوی که همه از نزدیکان آقای احمدی نژاد هستند و اعداد نجومی در پرونده هاشون مطرح هست به حاشیه بره.
روز یکشنبه محمد دهخان، عضو هیئت رئیسه مجلس که از امضا کنندگان نامه 7 نماینده مجلس هم بوده است، در گفتگو با خبرگزاری مهر این خواست را تکرار کرد و گفت قوه قضاییه اطلاع رسانی کافی نمی کند، در حالی که قانون اساسی تکلیف نحوه محاکمات را روشن کرده است.
همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری رضا خندان، در صفحه فیسبوک خود نوشت که دادگاه انتظامی وکلا در حکمی تازه و تحت فشار دادسرای زندان اوین خانم ستوده را به مدت 3 سال از انجام حرفه وکالت منع کرده است. این در حالی است که این دادگاه در اوایل شهریور ماه گذشته به این حقوقدان اجازه داده بود که به کار خود به عنوان وکیل ادامه دهد. در همین رابطه نسرین ستوده در گفتگو با رضا جمالی از جزئیات بیشتر حکم دادگاه میگوید.
در حالی که فقط 1 ماه از صدور حکم قبلی من مبنی بر تبرئه من میگذره، شعبه دوم دادگاه انتظامی چنین حکم بی‌سابقه‌ای رو صادر کرده که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب سابقه نداشته.
خانم ستوده، اونطور که گفته شده قبلا دادگاه انتظامی وکلا اوایل شهریور ماه اجازه فعالیت به شما داده بودن، چطور شد که این تصمیمشون رو عوض کردن؟
در حکم قبلی که تقریباً 1 ماه قبل از این حکم صادر شده، شعبه اول دادگاه انتظامی حکم داد که به موجب اون حتی تعلیق پروانه من رو هم رد کرد و نپذیرفت که علتی برای تعلیق پروانه من وجود داشته باشه. اما قانون قدر زیر فشار بود و قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا چنان جسارت خودشون رو از دست داده بودن که طی این حکم من رو به 3 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کردن.
حالا خانم ستوده، امکان اعتراض شما به این حکم هست و اگر اعتراض بکنین در کجا به این حکم رسیدگی خواهد شد؟
من به این حکم در دادگاه انتظامی قضات اعتراض نخواهم داد، به این دلیل که اگر من در خانه خودم مجرم شناخته شدم، هیچ دلیلی نمی‌بینم که اعتراض خودم به اون حکم رو به دادگاه انتظامی قضات که یک سره تحت انقیاد قوه قضاییه حرف ببرم. اما اعتراض خودم رو از طرق مدنی و تحصن در مقابل کانون وکلا اعلام خواهم کرد.
خانم ستوده، گفته شده که درخواست برای جلوگیری از فعالیت کاری شما از سوی دادسرای اوین و شکایت معاون دادستانی بوده. مبنای این درخواست و این شکایت چی بوده؟ چرا این دو نهاد قوه قضاییه این درخواست رو کردن؟
دادسرای مستقر در زندان اوین پس از صدور حکم محکومیت من در دادگاه انقلاب، حکم رو به دادگاه انتظامی فرستاده و از اونها خواسته که به اتهام من رسیدگی بکنن و تقاضای ممنوعیت کار من رو کرده. من بسیار متعجبم. اولا مدعی هستم که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایم تحت تعقیب از ابتدا قرار گرفتم، به خاطر اینکه جز اولین سوالهای دادیار زندان اوین این بود که چند پرونده سیاسی داشتی و نام موکلانت چه بود. این دلیلی جز این نداشت که دادسرای اوین دقیقا به دفاعیات من در پرونده های سیاسی و عقیدتی حساس بود. علاوه بر اون در حکم صادره به اشتراک قضات صادر کننده حکم رعایت بی‌طرفی رو نکردم، زیرا هر بار در ذکر نام شاکی از صفت متهم برای دادیار جزء ناظر زندان استفاده کردم. واژه محترم برای دادیار شاکی پرونده یا اثر ترس است یا اثر احترام برای اون دادیار. در هر دو حالت وضعیت رسیدگی کننده به این پرونده طبق حکم صادره و کتفاً بی‌طرفی خودشون رو از دست دادن. به این حکم معترضم و البته برای اعتراض خودم از حقوق مدنی خودم استفاده می‌کنم.
خانم ستوده، با اعلام این حکم دادگاه انتظامی وکلا شما از ادامه حرفه کاریتون محروم شدید. الان در ادامه شما برای این دوره محرومیت چه تصمیمی دارید؟
بیش از این که حالا یه پروانه مهم باشه که برگرده سر جاش یا بر نگرده، مهم اینه که ما باید فریادمون رو به سرمون بندازیم وقتی ما رو از کار محروم میکنن. ببینید تو چرا این کار رو میکنن؟ چرا به جفر تناهی میگیم تو حق سیم ندارید؟ برای این که یه شرایطی برای سرمون بکنن که بذاره از ایران بره دیگه. من یه شرایطی برای سرمون بشته برم از ایران و میخوام تو ایران زندگی کنم. پس باید تلاش کنم که یه جوری شرایطم رو بچینم که امکان ادامه زندگی تو ایران برام فراهم باشه دیگه. افرادی که سابقه سیاسی مدنی دارن همه از این موضوع مینالن و زندگی افراد از این بابت فلج شده.
توضیحات نسرین ستوده وکیل دادگستری رو میشنیدید. معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم ایران روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که دولت لایحه ای را برای مقابله با پایان نامه‌های تقلبی تدوین کرده است. سعدالله نصیری قیداری معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پایان نامه فروشی را نوعی سرقت علمی و تخلف دانسته و گفته است که باید با آن برخورد شود. این وظیفه یا این برخورد را هم به گفته او میتوانند کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها انجام دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
لایحه مقابله با پایان نامه های تقلبی به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سعدالله نصیری قیداری تدوین شده و همکنون در کمیسیون های مختلف دولت جمهوری اسلامی بحث و بررسی می شود. معاون وزیر علوم ایران همچنین به خبرگزاری ایرنا گفته است که دانشجویان متخلف در درون آموزش عالی و تولید کنندگان در بیرون آموزش عالی هستند. بیش از یک دهه است که مسئله تهیه پایان نامه جعلی در ایران حتی در میان برخی از مسئولان و مقامات دولتی مطرح شده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی، تصمیم دولت در زمینه مقابله با تهیه پایان نامه جعلی را مثبت و ضروری دانسته و به رادیو فردا میگوید:
از چند سال پیش ما شاهد این بودیم که در روزنامه‌ها آگهی‌های در این جهت هست، در پیاده راه روبروی دانشگاه‌ها افرادی آشکارا به دنبال کسانی هستند که پایان نامه‌ای را پیدا بکنند و بنویسند. همه این علائم وجود داشت ولی ما با یه نوع بی‌حسی اخلاقی در زمینه تحقیق مواجه بودیم و این بی‌حسی اخلاقی در واقع بسیار پرتشنگیز است در شرایط امروز. همزمان نباید فراموش بکنیم که بنیانگذار این رویه در واقع منفی و این فرهنگ شوم برای تحقیق مردم عادی و دانشجویان کوچه بازار نبودند، بلکه اینها بعضی موقع از خود مسئولین بودند که بدون اینکه حتی یک روز پست و مقام خودشونو رها بکنن، بدون اینکه به طور واقعی تبدیل بشن به پژوهشگر یا به یک دانشجوی واقعی، مدرک رو گرفتن و تونستن به مدارج بالاتر برن و عناوینی مثل دکتر و مهندس پیدا بکنن و همه اینها بود که به نظر من مشارکت کرد و شتاب بخشید به این پدیده منفی در جامعه ما.
یکی از موارد تهیه پایان نامه تقلبی که در رسانه‌ها و مجامع سیاسی انعکاس زیادی داشت، به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و وزیر کشور او علی کردان برمی‌گردد. علی کردان که در مرداد ماه سال 1387 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته بود، پس از افشای جعلی بودن مدرک دکترای او از دانشگاه آکسفورد بریتانیا، سرانجام در تاریخ 9 مرداد ماه همان سال به گزارش خبرگزاری فارس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد جعلی بودن مدرک دکترای خود را پذیرفت. پیش از آن دانشگاه آکسفورد اعلام کرده بود که او هیچ مدرکی از این دانشگاه دریافت نکرده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی، در مورد علت اقدام افراد و مسئولان کشوری در ایران برای تهیه پایان نامه جعلی به رادیو فردا میگوید:
اگر به خود دانشگاه برگردیم، باید بگیم که ضعف پژوهش و چرخه معیوب و آموزش و پرورش در درون دانشگاه هم در به وجود آوردن این شرایط بی تأثیر نبوده. حتی بسیار از همکاران من، استادان دانشگاه، کسانی که در کار دانشگاه هستن هم بی تقصیر نبودن، برای اینکه اونها با سختگیری و شاید با رعایت اخلاق علمی میتونستن دانشجویانی داشته باشن که هیچ وقت این فرصتی را پیدا نکنن. من در دانشگاه کار میکنم و میدونم که وقتی دانشجوی به طور واقعی یک کار تحقیقی را انجام میده چگونه است و وقتی اون نمیتونه یا کار تحقیقی را انجام نداده وضع به چگونه است. تشخیص چنین چیزایی برای استادان دانشگاه چنین مشکل نیست، ولی فکر میکنم نوعی سهلگیری و یا این فرهنگ در واقع ریاکاری در جامعه ما اونقدر پایدار شده که حتی در محیط‌های علمی ما هم چنین در واقع کارهای راه پیدا کرده. من فکر میکنم تصویب چنین قانونی شاید اولین گام باشه برای پالایش دانشگاه از چنین رفتارهایی و برای جلوگیری از آسیب بیشتر دانشگاه، چون تقلب، ریاکاری، ظاهرسازی و کارهای مشابه این در حوزه پژوهش سمی است که روح دانشگاه، روح پژوهش و روح علم را و در نهایت روح جامعه را مسموم میکنه و هیچ جامعه‌ای با چنین رویه‌ای به نظر من جامعه رو به توسعه و رو به خوشبختی نخواهد بود.
آنگونه که معاون وزیر علوم سعدالله نصیری قیداری به خبرگزاری اینا گفته است، لایحه مقابله با پایان نامه تقلبی پس از آنکه در کمیسیون‌های دولت بررسی و نهایی شد، برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
در حالی که درگیری‌های پراکنده در شرق اوکراین ادامه دارد، قانونی که به قلمرو تحت تصرف شبه نظامیان موقعیت ویژه اعطا می‌کند به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید که همه قدرت‌های جهانی از جمله روسیه درباره لزوم ادامه روند صلح پایدار توافق دارند. کیف و غرب همواره روسیه را به مداخله در بحران اوکراین و حمایت نظامی از جدایی طلبان در شرق این کشور متهم کردند، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، هیئت این کشور در سفر میلان از تمام وظایفی که بر عهده داشت برآمد. پنجشنبه و جمعه میلان ایتالیا میزبان همایش سران اروپا آسیا بود که عمدتاً تحت شعاع مناقشه اوکراین قرار گرفت و در حاشیه آن دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با میانجیگری رهبران بزرگترین کشورهای اروپایی نیز برگزار شد. پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، که پس از بازگشت از میلان با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت داشت که سران تمام کشورها بدون استثنا بر تعهدات خود به منظور پیشبرد اجرای توافقی که ماه گذشته در مینسک بین گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین و رهبران جدهی طلب امضا شده بود تاکید کردند. و افزود:
ми переходимо вже до практичних кроків, які обговорюються на найвищому рівні, яким чином нам технічно забезпечити.
در بالاترین سطح مشغول هماهنگی اقدامات و گام‌های عملی هستیم که باید آتش بس را تضمین کند. توافق کرده ایم که ناظران بین‌المللی نه تنها تعداد لازم پهپادهای نظارتی را دریافت کنند، بلکه از رادارهای متحرکی که در حساس‌ترین نقاط مستقر می‌شوند استفاده خواهند کرد. اپراتورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و اوکراین به طور مشترک این رادارها را اداره خواهند کرد تا فوراً از محل هر شلیکی آگاه شوند. رایزنی‌ها درباره چگونگی تعیین منطقه حائل، عقب نشینی تسلیحات سنگین و تبادل اسرا نیز در جریان است.
یکی از بندهای توافق مینسک و همچنین قانونی که برای مناطق اشغالی وضعیت ویژه قائل می شود، برگزاری انتخابات زودهنگام محلی در این بخش از استانهای دونیتسک و لوگانسک است. تاریخ این انتخابات 7 دسامبر 16 آذر ماه اعلام شد. اما رئیس جمهور اوکراین شنبه گفت که در صورت نیاز این تاریخ ممکن است به تعویق بیفتد. جدهی طلبان گفتند که این انتخابات را قبول ندارند و اجازه برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی در مناطق تحت کنترلشان را نخواهند داد. در مقابل آنها اعلام کردند که انتخابات رهبران و پارلمان‌های جمهوری‌های خودخوانده برگزار خواهند کرد و تاریخ آن را 2 دسامبر 11 آذر ماه تعیین کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که این انتخابات نه تنها در اوکراین و غرب به رسمیت شناخته نخواهد شد، بلکه به رسمیت شناختن آن از سوی روسیه نقض تعهدات ولادیمیر پوتین در میلان خواهد بود. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که پوتین قابل اعتماد نیست.
якщо російська федерація дійсно готова сприяти виконанню мирного протоколу, який був узгоджений,
чи Росія به اجرای توافق مینسک پایبند بود، وظیفه اصلی کرملین باید فراخواندن نظامیان روس از شرق اوکراین، محافظت از مرز مشترک و ممانعت از ورود داوطلبان روس به دانیتسک و لوگانسک و کمک به کیف برای مهار کردن گروهک‌های شبه نظامی می بود. در عوض نه تنها هیچ یک از این گام‌ها برداشته نشده، بلکه شاهد بازداشت افرادی در روسیه هستیم که سعی می‌کنند جزئیات عملیات پنهان کرملین در شرق اوکراین را علنی کنند. توافق با پوتین بی‌معناست. رژیم وی باید سرنگون شود و امیدوارم که کاهش قیمت نفت و تحریم غرب علیه روسیه شرایط نابودی این رژیم را فراهم آورد.
هرچند پس از امضای توافق آتش بس از شدت درگیری ها در شرق اوکراین کاسته شده، اما در برخی مناطق راهبردی نبردهای سنگین همچنان در جریان است. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، بیش از 3700 نفر در خشونت های شرق اوکراین کشته شدند. سازمان های غیر دولتی در کیف معتقدند ارقام واقعی دست کم 10 برابر بیشتر از برآورد سازمان ملل است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اعتراض‌ها در هنگ کنگ در حالی وارد سومین هفته شده که درگیری‌های تازه‌ای میان پلیس و معترضان روی داده. این درگیری‌ها بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره انجام مذاکرات میان معترضان و دولت اجرایی هنگ کنگ روی داد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
صبح یک شنبه به وقت ایران بار دیگر درگیری‌های میان پلیس و معترضان هنگ کنگی روی داد. این درگیری‌ها ساعتی پس از آن روی داد که گزارش شد پیشرفت‌هایی برای انجام مذاکرات میان معترضان و دولت اجرایی هنگ کنگ به دست آمده است. خشونت‌های تازه در منطقه مونکوک روی داده و به نوشته خبرگزاری فرانسه، پلیس ضد شورش با استفاده از باتوم به تظاهرکنندگان حمله کرده و برخی از معترضان در جریان این درگیری‌ها زخمی شدند. خبرنگاران معترضانی را با جراحت‌هایی در سر، شکستگی و کبودی مشاهده کردند. گزارش شده 20 نفر در جریان این درگیری‌ها که برای 4 شب پیاپی روی می‌دهد، مجروح شدند. با آنکه معترضان پلیس را به افزایش خشونت متهم می‌کنند، پلیس منطقه ویژه اداری هنگ کنگ در بیانیه‌ای گفته از حداقل زور استفاده کرده و فعالان افراطی را در بروز درگیری مقصر دانسته است. مونکوک که درگیری‌ها در آن روی داده در بخش شمالی منطقه هنگ کنگ قرار دارد و با آبراه و مترو به جزیره هنگ کنگ مرکز اداری و تجاری شهر وصل می‌شود. ساکنان این منطقه را به طور عمده شهروندان قدیمی‌تر، کارگران و طبقه متوسط شهر تشکیل می‌دهند. ساعتی پیش از بروز این خشونت‌ها، دولت اجرایی منطقه ویژه هنگ کنگ خبر داده بود که قرار است روز سه‌شنبه با رهبران معترضان مذاکره کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که با وجود بروز خشونت‌های تازه، انتظار می‌رود مذاکرات در روز سه‌شنبه میان دو طرف انجام شود. اعتراض‌های کم سابقه هفته‌های گذشته به طور عمده از سوی گروه‌های دانشجویی و جوانان شهر رهبری و انجام شده است. معترضان خواستار آزادی‌های سیاسی بیشتر هستند و با اصلاحات انتخاباتی که مورد حمایت دولت مرکزی چین است، مخالف هستند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله صدای دیگر، صدای زنان رو خواهید شنید. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نیروهای ائتلاف با هدایت آمریکا 6 حمله تازه در شهر کوبانی در شمال سوریه به مواضع داعش یا گروه خلافت اسلامی انجام دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه خلافت اسلامی نیز بیش از 50 خمپاره به نقاط کردنشین کوبانی شلیک کرده است. بنابر این گزارش و به نقل از منابع بیمارستانی، 70 تن از افراد گروه خلافت اسلامی در جریان درگیری‌ها در 2 روز گذشته در کوبانی کشته شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای گفتگو درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه راهی تهران می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام دفتر نخست وزیر عراق، هدف این سفر یک روزه متحد کردن تلاش‌ها در منطقه و جهان برای کمک به عراق در مبارزه با خلافت اسلامی است. این بیانیه می‌افزاید که در این سفر همچنین درباره همکاری‌ها در زمینه انرژی و ساخت و ساز نیز مذاکره خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز یکشنبه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. آقای عراقچی افزود که در فاصله 2 هفته آینده شاید نشستی 3 جانبه نیز بین وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شود. فرصت 1 ساله ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی در روز 3 آذر ماه به پایان می‌رسد. شیعیان حوثی در یمن در ساعات اولیه روز یکشنبه شهر یارم را در 170 کیلومتری جنوب صنعا تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیعیان حوثی به مقر دولت محلی در صنعا هم حمله کرده و فرماندار را که به فساد متهم می‌کردند از این ساختمان بیرون کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید زمستان امسال از روسیه گاز وارد خواهند کرد. او با این حال افزود که مسکو و کیف باید بر سر قیمت گاز به توافق نهایی دست یابند. رئیس جمهوری اوکراین 2 روز پیش چند دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشت و قرار است در طول این هفته بار دیگر طرفین دیدارهایی را با حضور مقامهای اروپایی در بروکسل بر سر قیمت گاز انجام دهند. قیمت گاز صادراتی همواره یکی از موضوعهای مورد مناقشه بین مسکو و کیف بوده است. مقامهای کره جنوبی میگویند مرزبانان دو کره در کمتر از 10 روز بار دیگر به تبادل آتش پرداختند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این تیراندازی پس از آن انجام شد که حدود 10 تن از سربازان کره شمالی وارد منطقه حائل و غیر نظامی بین دو کره شدند. گزارشی درباره احتمال جراحات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در صحرای سینا جان 7 سرباز مصری را گرفت و 4 نفر را مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و گفته مقام‌های مصری، این انفجار در کنار یک خودروی زرهی رخ داد که از یک خط لولی انتقال گاز محافظت می‌کرد.
با سپاس از مینا بهارمست، اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، که هر هفته رویا کریمی مشت برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما راستی قتل‌های زنجیره‌ای کرمان یادتان هست؟ قاتل زنجیره‌ای مشهد چطور؟ خفاش شب هم از همین دست بود، اما کمی قدیمی تر. حالا به این فهرست جنایت‌های علیه زنان جنایات جدیدی هم دارد اضافه می‌شود. اسیدپاشی‌های اصفهان، جنایت‌هایی که عمده قربانیان آن را زنان تشکیل می‌دهند. هرچند مقامات نیروی انتظامی استان اصفهان می‌گویند حملات اخیر به زنان در شهر اصفهان ویژگی زنجیره‌ای بودن ندارد، اما ویژگی مشترک میان قربانیان زیاد است. همه آنها زن هستند، کمتر از 30 سال سن دارند، در زمان حمله چادر بر سر نداشتند و عاملان حمله اسید را به سر و صورت آنها پاشیدند. همراه هستیم با گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن تهران. خانم پورفاضل، چرا باز هم زنان قربانی خشونت در ایران شدند؟
زنان همیشه مورد خشونت قرار گرفتند، در هزاران سال پیش تا امروز. به هر حال ما در یک منطقه زندگی میکنیم که امروز خیلی منطقه ناآرامیه و هر کسی میخواد برداشت خودش رو از دین و آیینی که داره به دیگران تحمیل بکنه. ما میبینیم که برداشت های متفاوت رو به رأی العین. بنابراین برامون عجیب نیست اگر که میبینیم زنان مورد خشونت قرار میگیرن، به خصوص در این برهه از زمان و در این منطقه خاورمیانه.
ولی واقعا تامین امنیت زنان، خانم پورفاضل، بر عهده چه کسی یا هیچ ارگانی این مسئولیت رو بر عهده نداره؟
ببینید، ما اینجا باید به 2 مسئله توجه داشته باشیم. یکی اینکه قانون اساسی به طور کلی گفته که به هر حال امنیت مردم یک کشور رو باید نیروی انتظامی و به هر حال این نیروهای مربوطه دولتی داشته باشه. ولی باید ببینیم که این اسید پاشی که الان اتفاق داره میفته ریشه در کجا داره؟ آیا روی خصومت‌های شخصیه یا نه؟ ریشه در جای دیگه داره، برای ارعاب زنان هست. برای اینکه به هر حال 35-6 ساله که حضرات هرچی تونستن خانوم ها رو وادار بکنن به پوششی که اونها دلشون میخواد خانوم ها داشته باشن و اون پوشش رعایت بشه و اون دستورات رعایت بشه، میبینن که آنچه تا به حال به جایی نرسیده هم فریاده. به همین دلیل امکان داره که دست به ارعاب و خشونت زده باشند.
سپاسگزارم خانم پورفاضل. اجازه بدید به اصفهان بریم. محسن شهروند ساکن اصفهان همراه ماست. آقای محسن، بریم و میگید که شما چطور تونستید اطلاعاتی در مورد موارد اسید پاشی در اصفهان به دست بیارین؟
والا من همسرم چشمش آسیب دیده بود، برای سال یانز برده بودمش بیمارستان فیض، همونجا تخصصی چش پزشکیش. اونجا با اون مورد برخورد کردن که دکتر جوونی بود حدود 3-4 ساله دچار اسید پاشی شده بود، توسط اقوامش آورده بودنش اونجا. چیزی که ما دیدیم فقط هیاهو و سرصدایی بود که از طرف خانواده‌اش می‌شده، بی‌قراری که خودش گهگاهی تو حالت ناباوری از خودش نشون میداد. صورتش سوخته بود، چشاش و نیاش سفید شده بود، یه دید تقریبا نامفهومی داشت. اینجوری که خودش میگفت دکترم زیاد بهش امید نداشت، مثل یه مقدار اسیدم رفته بود توی گلوش، از ناحیه گلو و دست بوارش هم میتونی دچار مشکل شده. توی اون لحظه نمیشد بپرسی علت چی بوده، چرا اسید پاشی کردن براشای من، به هیچی نمیشد بپرسی. فقط هیاهویی که خانوادهش داشتن میشد فهمید که از طرف یه جوون بوده، حالا یه خشونت شخصی داشته یا نداشته دقیقا نمیدونم. این اسید پاشی انجام شده بوده.
این اتفاق کی افتاده؟ شما کی در بیمارستان با این فرد روبرو شدین؟
3 هفته پیش.
آیا بعد از اون هم به دلیل بیماری خانومتون شما باز هم به بیمارستان مراجعه کردید؟ آیا کیس های جدیدی رو هم اونجا باهاش مواجه شدید؟
من 2 روز بعدش هم با همسرم رفتیم بیمارستان برای معاینه مجدد چشمش. با پرسنل که در موردش صحبت کردم گفتن این مورد اول نبوده، این مورد پنجمی بود که تو اون هفته مورد شده بود بیمارستان.
الان وضعیت اصفهان چطور هست؟ چون اینطور که خبرگزاری ایسنا نوشته بود زنان کمتر به خیابون ها میان، کمتر رانندگی میکنن و کاملا فضای رعب و وحشت بر شهر حاکمه. آیا شما که در اصفهان ساکن هستید هم این فضا رو احساس کردید؟
نه، متاسفانه اصلا درست نیست. اتفاقا خیلی فضای امنی اونجوری هم نیست که به قول معروف بخوان تو بوبو کرنا کنن که آی اصفهان. نه، اتفاقا خیلی شهر امنیه. الان ما تو اصفهان خیلی توریست داریم که راحتی به گشت و گذار مشغول هم مشکل نداره. امنیت برقرار هستم.
سپاسگزارم از محسن، شهروند ساکن اصفهان. اما خانم پورفاضل، همونطور که شنیدید این شهروند اصفهانی گفتن که هیچ مشکلی در امنیت اصفهان به خصوص برای زنان پیش نیومده، اما از سوی دیگه در ماه‌های اخیر ما شاهد بحث‌های مختلفی در میان گروه‌های مختلف سیاسی و حتی نمایندگان مجلس هستیم در مورد تعیین متولی امر معروف و نهی از منکر در کشور و حمایت‌های ویژه‌ای که از این افراد باید صورت بگیره. چقدر ممکنه اینکه این بحث‌ها منجر به فعال شدن گروه‌هایی شده باشه که می‌خوان نظرات خودشون رو در جامعه به کرسی بنشونن؟
ببینید، وکلا معمولاً عادت دارن که هر چیزی که به صورت منجز براشون ثابت شده باشه اون رو اعلام بکنن. ما نمیتونیم روی حدس و گمان دنبال قضیه رو بگیریم. البته هر کسی حق داره هر جور که دلش میخواد راجع به این مسئله برداشت داشته باشه، ولی به هر حال اون چه که منطق میپسنده این هستش که ما در مورد مسئله ای صحبت بکنیم به طور منجر که مطمئن باشیم از اون. بنابراین من چون بعید میدونم که واقعا یک سیستمی بخواد که با افراد خودش این چنینی رفتاری داشته باشه، خیلی برای من مشکل پذیرفتن این مسئله که بدون اینکه فرد خاصی مورد نظر باشه بخوان برای ارعاب اینطور وحشیانه به خانم ها حمله بکنن، برای اینکه دیگران رو وادار بکنن که حتما به اون صورتی که اونها دلشون میخواد حجاب رو رعایت بکنن. حجاب یک مسئله کاملا به نظر من شخصیه. ما افراد رو نمیتونیم وادار بکنیم به اینکه بپذیرن اون چرا که ما برداشت میکنیم از یک مسئله.
خانم پورفاضل، اجازه بدید همراه بشیم با مریم اسدی، خبرنگار ساکن اصفهان، تا به ما در مورد جدیدترین رخدادهای این شهر بگه. خانم اسدی، پیش از هر چیز برای ما بگید که حال و هوای اصفهان و به خصوص زنان اصفهانی چطور هست؟
ببینید، وقتی توی خیابون و راه میرین به نظرتون میاد که زندگی عادی و معمولی در جریانه، اما وقتی که با مردم شروع میکنین صحبت کردن، به خصوص با خانوما که صحبت میکنین، میبینین داستان یه چیز دیگه است. یعنی همه دچار یه جور استراب هستن و این استراب در همه وجود داره و همه دارن به هم نصیحت میکنن که شیشه‌های ماشینتون رو بکشین بالا و مواظب خودتون باشین.
اینطوری که در برخی از خبرها اومده، تعداد خانومهایی که رانندگی میکنن و زنان و دختران جوانی که به خیابونها، مخصوصا خیابونهای مرکزی شهر اصفهان، تردد میکنن، تعدادش کم شده. آیا شما این خبر رو تایید میکنی؟
نمیتونم با قطعیت این خبر رو تایید کنم، به دلیل اینکه من توی خیابون که میرم میبینم که خانم‌ها رانندگی میکنن. نمیشه چشمی اینو حد زد. این به نظر من یک مقدار مشکله، ولی بدیهی خواهد بود اگر که این اتفاق بیفته، چون خود من از خیابونای اصلی دیگه تردد نمیکنم تا جایی که بتونم از بازارها میرم.
مسئولان استان اصفهان چطور با این ماجرا برخورد کردن؟
اونا در مورد امنیت زنان حرفی نزدن. اونا در مورد این صحبت کردن که افرادی رو که خاطی هستن و مرتکب این جنایت شدن به زودی دستگیر میکنن. حتی استانداری هم این وعده رو داده که این موضوع رو داره پیگیری میکنه. اما من شخصا در خیابونها ندیدم که نیروی انتظامی تعداد ماشیناش زیادتر شده باشه یا گشتای پلیس بیشتر شده باشه.
و آیا در نهایت تا امروز، یعنی آخرین ساعات روز یکشنبه، آمار دقیقی در مورد تعداد زنان قربانی اسیدپاشی منتشر شده؟
آماری که به طور رسمی منتشر شده با آماری که دهان به دهان میچرخه کاملا متفاوت. آماری که پلیس به صورت رسمی منتشر کرده 4 نفر رو تایید کرد، ولی آماری که دهان به دهان میچرخه و دور از ذهن و قریب هم نیست حدود 11 نفر رو اشاره داره. من هم نرفتم با قربانیان مصاحبه کنم یا آمار دقیق ازشون بگیرم، ولی از کسانی شنیدم که نزدیک بودن دیدن خودشون. بنابراین به عقیده من آنچه که آمار رسمی داره بیان میکنه با آنچه که واقعا اتفاق افتاده تفاوت فاحش داره.
و خانم اسدی، یکی از مقامات پلیس از مردم و رسانه‌ها خواسته که در این مورد زیاد صحبت نکنن و به شایعات دامن نزنن. نظر شما به عنوان یک زن ساکن اصفهان چه هست؟
به نظر من به این دلیل از مردم میخوان که در موردش صحبت نکنن، یکی برای جلوگیری از رعب و وحشت عمومیه و یکی برای اینکه ناتوانی و عدم کفایت کسانی که پیگیر این قضیه هستن زیر سوال نره. چگونه ممکن است که بیش از 3 هفته است اسیدپاشی در این شهر وجود داره، حالا به هر دلیل و هر انگیزه و یا هر کسانی که پشت این قضیه هستن، و همچنان بخوایم این قضیه رو به روی خودمون نیاریم. توجه داشته باشیم که وقتی یک موضوعی خیلی جدی پیگیری میشه که به رسانه‌های خارج از ایران کشیده بشه، این باعث تأسف. در همینجا در کشور خودمون وقتی یک رسانه اجازه داشته باشه و این مسائل رو مطرح بکنه، ما نیازی نخواهیم داشت که پیگیری هامون از طریق رسانه‌های خارج از ایران انجام میشه. اگر رسانه های ما بتونن گفتگو کنن، بتونن مسائل رو مطرح بکنن، قطعا از همین طریق میشه درد رو درمان کرد.
سپاسگزارم از مریم اسدی خبرنگار ساکن اصفهان. به گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران باز میگردیم. خانم پورفاضل، شما فکر میکنید که چقدر این قبیل خشونت ها میتونه زنان ایرانی رو به پذیرفتن اون چه نمیخواهند وادار کنه؟
زنان ایرانی فولاد آب دیده شدن. من بهتون بگم زنان ایرانی به هیچ عنوان دست از خواسته های خودشون بر نمیدارن. زنان ایرانی متوجه شدن که به عنوان یک انسان دارای حقوقی هستن که اون حقوق باید رعایت بشه. جنسیت در اینجا نباید به این صورت مطرح باشه که واقعا یک قشری نیمی از جامعه رو بخواد به این صورت بایشون رفتار بشه. که زنان ایرانی گوششون پره از این صحبت ها. به چشم خیلی چیزها رو در این 35 سال دیدن. به هر حال برای رسیدن به خواستشون هرگز از پای ننشستن.
با پایان گفتگو با گیتی پورفاضل به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.